وجود مبارک رسول خدا براتون نقل کنم که بسیار مهم. البته اون آیات، روایات و سخنان حکیمان یقیناً شرح مفصلی داره که این جمله رسول خدا خلاصه همه اونهاست. کلام پیغمبر به صورتی که نقل شده اینه: نفسک مطیتک فرفق بها. شاید تا حالا نشنیده باشید این جمله رو. این جمله به قول امام صادق نوره، یه وقت تشبیه به طلا و نقرش نکنید که بخواید بفرمایید عجب جمله طلایی، کلام پیغمبر رو با طلا، با جواهر، با اشیاء قیمتی نمیشه سنجید. کلام امام صادق می‌فرماید نوره و نور یعنی همه ی حقایق. نور یه حقیقتیه که هیچ ظلمتی در مقابلش دوام نمیاره، نمی‌ایسته، طاقت نمیاره. به محض اینکه نور، چه نور مادی مثل نوری که الان ما زیرش نشستیم، چه نور معنوی، قدرتش اینه که ظلمت رو فراری میده. نفسوک یعنی مجموعه قوای وجودت که در قرآن می‌بینیم خدا می‌فرماید علیکم انفسکم، همه نیروهای وجودتو بپا. یا حکیمان الهی می‌فرمایند النفس فی وحدتها کل القوا. گرچه نفس انسان دارای وحدت، ولی همین نفسی که دارای وحدت همه نیروهای انسانه. رسول خدا می‌فرماید همه نیروهای تو متیتک مرکبت، یعنی از پروردگار عالم مجموعه نیروها رو برای تو یه مرکب قرار داد، یه مرکب رونده، حرکت کننده. در ذات نفس چون همه عالم شعور داره، نفس هم برای خودش شعور خاص داره، مقصد براش روشنه. یعنی اگه زبون داشت با ما حرف میزد، ما میپرسیدیم ای مجموعه قوای وجود ما، مقصد شما کجاست؟ دست جمعی کجا دارین میرین با هم؟ کجا باید برین؟ اونا جواب میدادن مقصد ما خداست، ذات ما رو به گونه ای آفریده که ما یه مرکب روندی باید بریم به طرف رحمت او، مغفرت او، کرم او، لطف او، رضایت او، جنت او. مثل ما رو دست جمعی، دست تو دادن که به وسیله ما به این مقصد عالی که خودشم ترکیبی از حقایق برسی. یعنی پیغمبر اکرم میگه کل این نیروهای وجود تو به تو حق دارن، حق همه این نیروها بر عهده تو اینه که اینا رو با کمک عقل، با کمک شرع، هر دو، چون عقل باید در کار باشه، شرع باید در کار باشه، با کمک عقل و شرع این مجموعه نیروها تو رو به قول خودشون مقصد اسنا و رفیق اعلا و نهایتا به قول قرآن مجید به فردوس الهی برسونن. خب اونا نیروان، به تو حق دارن، حقشون هم اینه که به حق برسن. حضرت عالی ادای حق اینا رو اگر بخوای بنمایی، باید همه رو به طرف وجود مقدس او جهت بدی و کمکشون کنه. با شکم پرستی یعنی پرخوری اسرافی، با خواب زیاد، با عیش و نوش زیاد، با بیفکری، با غفلت به این نیروها جهت منفی نده، چون اونا در اختیار تو هن، اونا تو رو بر میدارن میبرن، ولی جهت شو تو باید بدی. اگر جهت منفی بدی، امیرالمؤمنین در نهج البلاغه میفرمایند تو این جهت منفی اینا همه با هم تبدیل به یه قاطر چموش میشن و تو رو که سوار میکنن آرام ندارن، مهارشون هم گسیخته است و این چموشی وقتی از کار میفته که این مرکب، به قول پیغمبر این متیه، متیه یعنی مرکب سواری، تو رو تحویل آتش جهنم بده، اونجا این قاطر چموش آروم میشه. یعنی اونجا دیگه این قوا نه دنبال زنا میتونن برن با کمک تو، نه دنبال ربا، نه دنبال دروغ، نه دنبال تهمت، نه دنبال ظلم. دیگه قاطر خودشو، سوارشو، اوورده تعبیل آتیش داده، آتیش هم دیگه جای بازی نی، جای خوشگذرانی نیست، جای حرکت به طرف معصیتها و گناهان نیست. یه بار دیگه کلام این انسان بی نظیر عرشی ملکوتی رو بشنوید: نفسک مطیتک. این اصل مطلب. بعد پیغمبر یه دستور واجب به ما میده، میگه فرفقها، باش رفاقت کن، با این نیروها، با این قدرتها، یه رفاقت عادلانه، یه رفاقت درست، یه رفاقت بدون افراط و تفریط. معتدل باش در این حرکت به سوی ارزش‌های الهی. داری میری به طرف رحمت، مغفرت، عفو، رضوان، رضایت، سعادت، باش رفاقت کن، فشار بهش نیار. نگو چرا 17 رکعت نماز پشم، 100 رکعت شبانه روز بخونم. نه، نیاز نی، از حضرت عالی هم دعوت نکرده که شبانه روز 100 رکعت 150 رکعت نماز بخون، یا 6 ماه سال رو روزه بگی، یا اگه میخوای زکات بدی 3 برابر بده، اگه میخوای خمس بدی 2 برابر بده، اگر میخوای بیخوابی بکشی طول سال هیچ شبی رو نخواب تا به سعادت برسی. اسلام اینا رو مایه سعادت نمیدونه. حرکت با همه این نیروها که مرکبه، بدون افراط، بدون تفریط. چه دین جالبیه. ما یه بابی در روایات داریم، روایاتش هم کم نیست، عنوان باب اینه، کلن کتابای عربی فصلهاشو نوشتن باب. مثلا اصول کافی رو که ما میکنید اولش نوشته باب العقل والجهل، باب العلم والعالم والمتعلم، باب الاضطرار الى الحجه. اینا رو نوشتن. بعد یه بابی دارن روایات، باب الاقتصاد فی العباده. اصلا کلمه اقتصاد در عربی یعنی میانه، نه به معنی رد و بدل کردن پول و مال و ثروت و تجارت. و ما اسمشو گذاشتیم اقتصاد. اقتصاد در لغت عربی به معنی تعادله، به معنی میان رویه. امیرالمومنین یه روز ابی عبدالله رو صدا کرد، یعنی این پدر تا زنده بود نسبت به همه بچه‌هاش همین بود. یه روز قمر بنی هاشم رو صدا میکرد، یه روز امام مجتبی رو، یه روز ابی عبدالله رو صدا کرد، فرمود حسین جان من طبق وظیفه پدریم میخوام تو رو نصیحت کنم، پیشین پیش من گوش بده. یه مطلبی رو که حضرت اون روز به سید الشهدا گفتن که 6 مطلب بود، اولیش این بود: حسین من، روش زندگیت در ثروتمند بودن و در فقیر بودن یه روزی نداری، یه روزی داری، یه روزی خورمات میرسه، خوب پولی گیرت میاد، خوب میخرن. یه سالم درخت و خورما نمیده، توهی دست میشی، سخت میشه زندگیت. سفارشم به تو اینه، الاقتصاد فی القنا و الفقر. زمان ثروتمند بودنت نگو جیبم، صندوقم، بانگم پر اسکناسه، بدون قاعده، بدون نظم. هی اسکناسا رو درار خرج کن، بپاش، هی کارای گرون گرون برای خودت و زن و بچت انجام بده. زمانی که عزیز دلم ثروتمندی در خرج کردن میان رو باش، نه چندان بخور که از دهانت براید، نه چندان که از ضعف جانت براید. و ثروتمندی که باش، کی مجوز داده که ثروتمند سال به سال، دو سال به دو سال خونه 5 میلیاردیشو بذاره کنار بره خونه 30 میلیاردی بخره؟ کی اجازه به ثروتمند داده یه ماشین حد شأن خودشو بذاره کنار بره ماشین 2 میلیاردی بخره؟ اصلا همچین اجازه قرآن روایات به کسی نداده، اونم در روزگاری که درصد بالایی از ملت گرفتاری مالی دارن، مشکل دارن. خب اینا تو خیابون، تو کوچه، تو فرعی، تو اصلی این ماشین 2 میلیارد 3 میلیاردی رو میبینن، مخصوصا بچه ها میبینن باباشون یه موتور شکسته ای داره، هر روزم باید ببره تعمیرگاه. اینا اگه دلشون بسوزه و این سوزها جمع بشه بعد تبدیل به آتش باطنی بشه، کیو میخواد بسوزونه؟ چرا بعضی از ثروتمندا که گرفتار میشن میشینن میگن نمیدونیم از کجا میخوریم؟ بدون از کجا داری میخوری، با این ثروتت، با این نمایش دادنت و با این خودنماییت، با این خوداراییت، با این خونه ها، با این ماشین ها دلا رو سوزوندی، از کجا داری میخوری؟ آتشیه که از دل یتیم ندار، از دل آبرومند ندار، از دل اون خانواده‌ای که 3 سال 4 سال دوتا دخترشونو به زحمت عقد کردن، هنوز یه دونه یخچال برای جازیهشون نتونستن بخرن، این آتیش از اینجا بلند میشه، از کجاست؟ برادرانم، خواهرانم، اینا رو در آیات قرآنم ببینید. ان اسعتم فلها، اگه بد زندگی بکنید جریمه این بد زندگی کردن گریبانتون رو میگیره. بد زندگی نکنید، یعنی افراطی زندگی نکنید، تفریطی هم زندگی نکنید، میان رو زندگی کنید، معتدل باشید. حسین من، در هنگام دارایی و داشتن ثروت میان رو باش، در حد شأن خودت و زن و بچت از ثروتت خونه بردار، پوشاک بردار، خوراکم بردار، مرکبم بردار، زیارتم برو، حجتم برو، تفریح تابستونیتم که حلال باشه برو. اضافه میاد چون ثروتمندی، زکاتشو بده، خمسشو بده، به قوم خیشه فقیرت برس، به محلی آبرودار گرفتارت برس. در سعادت به رود وا میشه با میانه روی، اما با افراط نه، در بدبختی وا میشه. زمانی هم که فقیری، چه سفارش عجیبی. حسین جان میانه رو باش، به گونه زندگی کن که در فقیر بودن 10 میلیون، 100 میلیون، 200 میلیون یه وقت سر بلند نکنی ببینی بده کار شدی، اصلا نداری بپردازی، باید بری زندان و آبروت بره، به خاک سیاه بشین. نداری؟ میانه رو زندگی، به اندازه ندارید زندگی کن. فعلا با همین فرش بساز، با همین خونه بساز، فعلا مسافرت نرو، فعلا دست به کاسبی بزرگ که مجبور به از بانکها بگیری یا از مردم و بعد نتونی بدی، آبرود بره، به خاک سیاه بشینی. هر روز همه تو تلویزیون مملکت تو دادگاه نشونت بدن، و مردم هم که مردم عجیبی هن، همین فیلم های دادگاه رو گاهی بیشترش و گاهی جور دیگرش و گاهی پنهانش رو پیدا میکنن، میریزن تو این واتساب ها، آبرو تو در یه مملکت میریزن، آبرو خانوادت هم میریزن. میانه رو زندگی کن. چقدر این سفارش عالیه، چقدر. خب من اگه در فقر میانه رو زندگی کردم، خدا کمک میده، خیلی هم کمک میده. بعضی از حرفایی که من برای شما مردم بزرگوار، برای شما خواهرانم، برای شما جوونا میزنم، تو زندگی خودم تجربه شده برام، یعنی دیدم. اگر میگم خدا کمک میکنه، من دیدم کمک خدا. اگر میگم میانه رو باش، آبرود نمیره، زندان نمیری، دیدم در افراد، دیدم. من یه رفیقی داشتم تا یکی دو رو مونده به مردنش میرفتم دیدنش، رفیق با وفاییم، برای اونایی که با هم بمونن تا آخر، حالا بعضی ها نمیمونن میرن، اما اونایی که هستن من تا آخر میرم پیششون. یه وقت بهش گفتم که خیلی راحتی، در حالی که همکارای تو، رفیقای تو و اونایی که تو اون خیابون با تو مغازه دارن اصلا راحت نیستن، میشناسمشون، تو چرا انقدر راحتی؟ مطلب جالبی گفت، گفتش که کسبم به اندازه یه زندگی خوبه، خوبی که دین میپسند، کسبم با این کاسبیم، یه خونه دارم، خونه خوبیه. راست میگفت، خونهش رو دیده بودم، نه خیلی خانه وسیع، خانه ای که جواب میداد زندگیشو با 4 تا بچهش که اینا رو هم زن داده بود و یه بچهش هم شوهر داده بود دخترشو، اگر 4 تا با هم میومدن تو اون خونه جاشون میشون. گو کاسبیم این خونه رو به هم داده، ماشینم به هم داده، بقیهش هم که تو زندگی من هستی، خودت یه وقت میای پیشم میگی که 2 میلیون بده، میگم چشم، چون میدونم تو 2 میلیون رو بر خودت نمیخوای، میدونم که تو قیامت رو قبول داری، میدونم یه گرفتاری بهت خورده، 2 میلیون رو بر اون میخوای. اینم دفتر سال من، سر سال از کاسبیم هرچی به هم خمس تعلق میگیره میبرم میدم، اینم رسیداش. بعدم تو میدونی که من پایه گذار یه مرکز خیریه بزرگم، اضافه از زندگی من میبرم در اون خیریه. به بار تو این خیابونای اصلی تهران که وصل به منطقه بازار، رئیسای بانگ خودشون اومدن در مغازه من گفتن ما اومدیم یه چایی بخوریم. گفتم این چایی. بعد گفتم که شما عاشق چشم و ابروی منین؟ گفتن نه. من گفتم برای چی اومدین؟ گفتن شما اینقدر حسابت تو این مغازه دارا عالیه، یه دونه چک برگشتی هم نداری، بانک میخواد به شما 400 میلیون تومان وام بده. به رئیس بانک میگم یه چایی دیگه برات بیرزم؟ میگه نه. میگم میمونی نهار بهت بدم؟ میگه من اصلا بحث چایی و نهار ندارم، بحث 400-500 میلیون پول دارم میخوام بهت بدم. بهش میگم غلط زیادی میکنی به من پول بدی، بلند شو از در مغازه من برو بیرون، منو گرفتار نکن، من با زن و بچه‌م خوشم. و تا مرد از بانک پول نگرفت. گفت من زندگیم باید به دستور دین میانه روی باشه، معتدل باشه، برای چی خودم رو گیر 500 میلیون بندازم؟ 2 ماه دیگه هم بازار بالا پایین بشه، من نتونم 500 میلیون رو بدم، بعد باید برم اوین، من مرض دارم. دین که منو راهنمایی کرده چجوری زندگی کنم؟ چجوری؟ یه کسی یه مسجدی، من خیلی علاقه به اون مسجد داشتم، میرفتم پشتر پیش نمازش انسان والایی بود، نماز میخوندم، منبری نمیرفتم. معمولا زور یا شب اگر فرصت بود میرفتم، چون نمازم جماعت یه تجارت عظیمه، چون پیغمبر میگه جماعت از 10 نفر که بگذره با پیش نماز وارد 11 تا بشه، تمام جن و انس ثواب اون نماز رو بخوان بینویسن نمیتونن. ما هم به امید یه همچین ثواب عظیمی به طمع بهشت میرفتیم، نه برای نمازا، نه برای بندگی خدا. دیدیم خوشمون میاد قیامت ما رو بهشت ببرن. جاده بهشتم همین نماز و روزه بود، پاکی و درستی و ترک گناه. خیلی ما مثل انبیا و ائمه با خدا معامله خالص نمیتونیم بکنیم، خدا هم قبول کرده که اگه به عشق بهشت عبادت میکنی قبوله، از ترس جهنم که نبرمت عبادت میکنی قبوله. ادعو ربکم خوفن و طمعن. اگه از ترس جهنم میخوای عبادت بکنی بکن، من مهر میزنم قبول میکنم. اگه دلت میخواد بهشت بری عبادت میکنی، برای بهشت میبرمت. خیلی خدا خوبه، خیلی. ما اونجا میرفتیم نماز، یه نماز خیلی باحالی بود، یه نماز خیلی پاکیزه‌ای بود، یه نماز ملکوتی بود، یعنی اون پیش نماز تمام شرایط معنویت رو داشت. یک سالم من پیشش رفتم درس اصول خوندم، اصول فقه، معرکه معلمی بود، درس میداد، از دهنش نور میبارید، درس نبود که. من دیگه مثل اون درس رو تا ایام طلبگیم تا حالا ندیدم. یک کسی هم اونجا میومد نماز جماعت، این گاهی با من یه سلام علیک گرمی میکرد. یه روز به من گفتش که شما تهرونین؟ گفتم نه، من قومم، اونجا درس میخونم. من گاهی برای دیدن پدر و مادرم میام پنجشنبه جمعه یا یه دورو تعطیلی قوم، نمازم رو میام اینجا. گفت خیلی من دوست دارم، یه نهار بیای خونه ما. گفتم باش. کی بیام؟ و پنجشنبه دیگه که قوم اومدی. ما پنجشنبه با اتوبوس اومدیم تهران و قرارمونم مسجد بود نمازمونو بخونیم و نهارم بریم خونه ایشون، مستاجرم بود. رفتیم خونش، با یه دنیا اطمینان، آرامش. ما مردا و زنای ایران چند سال عادت کردیم روی خوبی ها لقب زشتی ها گذاشتیم. خانم امرو ما یه مهمون داریم، یه آبگوش درست کن. آبگوش؟ میخوای آبرو خونواده رو ببری؟ نه خیر، جنابالی میری چلو کباب سلطانی میگیری، بغلش هم برگ میذاری، بغلش هم کوبیده میذاری، انواع نوشابرم میگیری. من با این لباس برم عروسی خیلی بده. افطار قوم خیشان، پدر مادر خواهر برادر رو دعوت بکنم، نون شیر برنج بذارم سر سفره، خیلی بده. من که تالو نفهمیدم این خیلی بده یعنی چی. یعنی این نونی که نعمت الهیه بده، اون برنج در عالم خلقت بده، اون شیر بده، اون شیر برنج ساخته شده یعنی این دو ترکیب بده، اون شیره یه انگوری که میرزن رو شیر برنج بده. خب خانم بیشتر از این فعلا از دستم بر نمیاد. چی چی رو بده؟ بد یعنی چی؟ یعنی علی ابن ابی طالب یه عمری نون و سرکه و نون خالی و نون و نمک خورد، خیلی بد کرده؟ پیغمبر می‌فرماد روزگاری بر مردم بیاد معروف میشه منکر، منکر میشه معروف، عوض میشه جای اینا. خیلی خطرناک. اما چه اومدیم خونه نشستیم، گو هر وقت گفتی سفره رو بیارم بیارم. هیچ رو درباسی هم از من آخون نداشت. حالا این فلان کسه و منبریه و عبدا. گفتش که قیافت نشون میده گشنته. گفتم آره. گفت بیارم. بیار. یه سفره پارچه‌ای، از این سفره قدیمی ها، چهار نفره. خدایا میدونی شب جمعه است، راست میگم یا حالا دروغ که پایین حرام، رو منبر حرام تره. یه سفره پارچه‌ای چهار نفره پهن کرد، دو تا نون تافتون گذاشت، یکی این سر سفره یکی این سر، یه دونه کاسه مسی آب گذاشت وسط سفره. گو من دیرو تا حالا کسبم نچرخیده، پولی که یه دیزی آبگوش رو بیرون بخرم گیرم نیومده، فقط تونستم این دوتا نونو بخرم، آبم که مال لوله کشی خونه است. مشغول شو. گفتم چشم. چقدر خوب خودمونو عادت بدیم به آزادی بدن. باشه، بخوریم و خدا رو شکر کنیم. کمه، بخوریم و خدا رو شکر کنیم. نون و آب خالیه، بخوریم و خدا رو شکر کنیم. گفتش که شروع کن، اما جون من تقلب نکن. گفتم که سر این سفره چجوری میشه تقلب کرد؟ گفت تقلبش به اینه که 7-8 تا لقمه بزنی تو آب بخوری بگی سیر شدم، در حالی که سیر نشدی. راست باش، صادق باش، در حدی که هر رون هار میخوری از این نون خالی و این آب بخور. گفتم نه، من صادقانه رفتار میکنم، دروغ نمیگم. دروغ خیلی زشته. به همسرتون دروغ نگین، به بچه‌هاتون دروغ نگین، به خدا دروغ نگین، به ملت دروغ نگین، به کشور دروغ نگین، به دنیا دروغ نگین، به خودتون دروغ نگین، به قرآن دروغ نگین، به دعای کمیلم دروغ نگین. اینا همه به ما حق دارن، حق صدق و حق درستی. گسیر شدی؟ گفتم آره. گو قبوله. حالا یه چیزی بهت بگم، راستشو میگی؟ گودم بگو. اون زمان فکر کردم به این میخواد بگه که یه 30,000 تومن پول داری به ما بدی؟ منم نداشتم، طلبه بودم. گفتش یه چیزی میخوام بهت بگم، راستشو میگی؟ بپرسم. گفتم آره. گو اگه دوباره دعوتت کردم میای؟ گفتم به خدا میام. گو اگه دوباره وضعم یه جوری بود نتونستم آب گوش بذارم سر سفره، نون خالی بود و آب، اما یه دونه نون بود که باید دوتایی بخوریم، میای؟ گفتم آره میام. چون آدمی که بی توقع باشه، اهل خدا باشه، این نون و آب خالی از اصل برای آدم شیرین تره. چون میدونید خدا آدمو میبینه، رضایت میده به کار آدم، خیلی شیرین میشه. خیلی تو گیر و دار یه بازاری باز توی مسجد منو دید، گفت خیلی مخبود دنبالت میگشتم، یه نهار میخونه ما؟ گفتیم بله. پیغمبر اکرم هم میفرمد دعوت مردم رو رد نکنید اگه عذر نداشته باشه. گفتم بله. گفت خونه ما رو بلدی؟ گفتم آره. اینم خدا داره گوش میده به حرف من، راست میگم. اومدم نمازم و خوندم، اومدم در خونش، زنگ نداشت، در زدم، خودش اومد دم در. گفتش که من امروز خانومم نتونسته غذا درست بکنه، چیزی نداریم، برو یه رو دیگه که داشتم میام دعوتت میکنم. گفتم خدا حافظ. گفت به سلامت. باید بدت بیاد، خیلی بده، تو خونه ندارم، خجالت زده میشم، اذیت میشم. به من بگه مهمون امرو چیزی تو خونه نی، معذورم، برو. بعد بدم بیا. دین ما دین بسیار آسانی، دین بسیار راحتیه. برگردیم به روایت پیغمبر، چقدر زیباست این روایت. حالا من که خیلی خود و خدا قرآن شناس و روایت شناس نیستم، با اینکه 50 سالم از دارم رو هر دوش کار میکنم، اما اونایی که اهلشن از این روایات مست میکنن. نفسک متیتک، مجموعه قوای وجودت مرکب توست. این مرکب رو کی در اختیارت گذاشته؟ پرورده کن. قوای منو که مادرم پدرم نساختن، پروردگار در اختیار من گذاشته که چی بشه. خوشش اومده، عشقش کشیده، من با این مرکب که ترکیبی از شکم و شهوت و چشم و گوش و دست و زبان و قدمه، من با این مرکب خوشش اومده، این مرکب رو به من بده که من نیروها رو به کار بگیرم، حرکت کنم و برم به رحمت او برسم. اینجوری خوشش اومده. حالا من کاری نمیتونم بکنم که بگم خدایا از این قصد دست مردم. میگه دست بر نمیدارم. بعدم میگه به تو چه که تو کار من دخالت میکنی؟ من مالکم، من ربم، من همه کاره آفرینشم، من عشقم کشیده، این قوا رو به تو بدم، منتظرتم هستم که با این قوا که مرکبیست از جانب من بیای خودتو به رحمت و مغفرت و رضوان و رضایت و بهشت من برسونی. این مرکب مهارش دست خودته، نزو کج بره، شکمو نزو به طرف ربا، دوزی، اختلاس بره، نزار. این عضو جنسی مهارش دست خودته، نزار به طرف حرام، به طرف زنا، به طرف تجاوز به ناموس مردم، به طرف منم از قول هم مردم کوچه و بازار میگم، نزار این مرکب به طرف دختر بازی و زن بازی و مرد بازی بره. گاهی یه دونه از این گناهان اگر در حال ارتکابش عمرت سرات، برای ابد از جهنم نجات نخواهی داشت. نزا یه طرف دیگه بره. بز تمام این قوا که روی هم رفته مرکب الهیه، برن به طرف عنایات و الطاف خدا. خیلی هم این جاده طول نمی کشه. ما تا 15-16 سالگی که هیچی مکلف نبودیم و خدا حافظ شما. پیغمبر میگه از 50 سال به بعدم بدنت از همه طرف چراغ میده، چشم میگه نمیبینم ببرم دکتر، گوش میگه سنگینم ببرم سمعک بگی، دوتا پا میگه نمیتونم بکشمت، عصا بگیر، واکر بگیر، دوتا عصا به زیر بغلت. خب 15 سال تا 50 سال این وسط این مدت عمر نذار این مرکب تو رو ببره جهنم، نذار. 60 به بالا هم که بدن میبینید با چشمتون، ورشکسته میشه حسابی. بهترین دکترها میبرن آدمو، دکترم محبت میکنه، معاینه میکنه، دوا میده، آمپول میده، ویتامین میده، بعد در گوش بچه هامون میگه که باهاش مدارا بکنید. این بدن به 20 سالگی بر نمیگرده، این ساختمون داره هوار میاد. ما اگه بتونیم با این قرصای 2 روز نگرش داریم، اونم با درد، نه راحت راحت، آخرت رو به خاطر منحرف کردن این مرکب از دست ندیم، حیفه، حیف. پس همه قوای ما به ما حق دارن، حقشون هم اینه که اونا رو تحویل پروردگار بدیم سالم، پاک، پاکیزه. خب همه عزیزان من تو تهران و شهرستانا میدونن، من اگر شب جمعه، مثلا شب شهادت موسی بن جعفر، شب شهادت پیغمبر باشه، شب شهادت حضرت مجتبی باشه، شب شهادت حضرت رضا باشه، من نمیدونم چه حالی دارم، نمیتونم شب جمعه از در خانه ابی عبدالله رد بشم، باید بمونم اینجا، چون روایات ما دریاوار میگن شب جمعه شب حسینه، شب زیارت حسینه، شب گریه بر ابی عبدالله. خب یه روزه براتون بخونم، روزه شب جمعه، اما به نقل از یه روزه خونی که خودش تمام حادثه رو با چشم دید. برای کی داره این روزه رو میخونه؟ برای شماها، یعنی زینب کبرا، همه شما تو ذهنش بوده، داره این روزه رو برای شما میخونه. البته عربیه، ولی شعرای هنرمند ما روزه حضرت زینب رو به شکلای مختلف به نظم در آوردن. وقتی نیزه شکسته ها رو کنار زد، سنگ ها رو کنار زد، زیر بغل بدن قطعه قطعه رو گرفت، روی دامن گذاشت، خم شد، گلوی زهرائی رو به صدا در آورد و لب زهرائی رو روی رگهای بریده گذاشت. کسی چون من گل پرپر نبوسی، کسی گل راز من بهتر نبوسی، کسی چون من گلش نشگفت در خون، کسی گل را به چشم تر نبوسی، کسی غیر از من و دل اندر این دشت به تنهایی تن بی نبوسی به عزم بوسه لعل لعب نهادم هم به آن جایی که پیغمبر نبوسی حسین من یه روز اومدم خانه جدم پیغمبر دیدم پیغمبر خوابیده تو رو روی سینه‌اش خوابانده پیش خودم گفتم حسین من عجب جای بلندی خوابیده امروزم اومدم میبینم با بدن قطعه قطعه روی ریگ‌ها و خاک‌های داغ بیابان افتادی حسین من به خودت قسم دلم نمیخواد برم ولی دارن ما رو میبرن ای همسفر من نمیخوام با شمر همسفر باشم نمیخوام با خولی و سنان همسفر بشم بلند شو به من کمک بده به عباس بگو به من کمک بده به اکبر بگو به من کمک بده من سوار بر محمل بشم من با شما اومدم با شما میخوام برگردم اللهم اغفر لنا ولی والدینا ولی والدی والدینا اللهم بحق الحسین اهلک اعداءنا و انصر جیوشنا و اشف مرزانا ايد و احفظ امام زماننا